بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیزی مثل همین پرده که الان بالا هست اگر وجود داشته باشه بین زن و مرد ایرادی نداره، که الان بالا میبینید خانم ها پشت پرده، ای پایین هم بودن پرده کشته شده بود مشکلی نبود. اما اگر همین پرده باشه و آقایون پشت اون پرده برن، جماعت اونایی که پشت پرده هستن باطل میشه، ولو فاصله شون با نفر این طرفی که قرار داره کمتر از یک قدم باشه. چون دو تا شرط هست، یه شرط نیست، یعنی هم باید فاصله شون زیاد نباشه هم باید مانع وجود نداشته باشه. خب این مانع اگه مثل پرده باشه که دیده نمیشه از این طرف به اون طرف پرده، حتما به عنوان شرط هست، یعنی باید این مانع وجود نداشته باشه. اما اگر مانع از قبیل در شیشه ای باشه یا مثلا از این توری ها باشه، آیا اینم مانع؟ تو این اختلافه که آیا در شیشه ای یا این پنجره ها، این مثلا چیزهای که حالت زریح شبیه شبکه های زریح، اگه فاصله باشه، بعضی فقها هم فرمودن اگه مانع دیدن نمیشه مانع به حساب نمیاد، ولی بعضی همین رو هم مانع میدونن. اما یه نکته در بین فقها هست و او اینه که اگه یه نفر تو صف جماعت بود که او نمازش نماز نمیخوند، این شخص مانع به حساب میاد، ولی این که فاصله نفر کناری او با نفر بغل دستی اون طرفش زیادم نباشه، کمتر از یه متر باشه، ولی خود این فردی که نماز نمیخونه مانع به حساب میاد. میخواد نماز دیگه بخونه، یا میخواد اصلا نماز نخونه، یا میخواد تو نماز باشه ولی نمازش باطله. لذا ما میگیم تو صفحه اول این بچه های کوچیک رو ننشانند. حتی این شخص اگه نشسته باشد به عنوان مانع به حساب میاد، شرعاً مانع محسوب میشه. خب یکی از حالا که این رو دانستیم، اگر کسی نمازش نماز شکسته بود یا مثلا نماز عشا خونده میشد، او تو صف اول نماز مغرب میخوند، رکعت دوم یا رکعت سوم سلام میده، از اونجا که جدا میشه اونجا به مانع به حساب میاد. بله یه وقتی که دو رکعتی سلام میده، سر بعد از صلوات بلا فاصله فقط سلام آخر رو میگه، السلام علیکم رحمت الله و برکاته، بلا فاصله پا میشه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. اگر این کار رو میکنه خب قابل تصحیح هست، اما اگر نه سلامشو به آرامش میخونه تمام میشه، بعد بلند میشه رکوع رکعت بعد اقتدا میکنه، اینجا این شخص مانع اتصال بقیه شده، ولو فاصله نفر دست راستیش با دست چپیش زیاد نیست. از اونجا به بعد نماز اونایی که دورتر از امام جماعت هستن نمازشون میشه فرادا، از اونجا به بعد بگیه نمازشون میشه فرادا و از جماعت خارج میشن طبق احتیاط یا فتوایی که فقها دادن. همینطور اگر مثلا شما مشهد مشرف بشین، گاهی دیدین تو بعضی جماعت ها یه دفعه دارید نماز میخونید صف سوم هستین، کسانی که صف دوم هستن یه دفعه 5-6 نفر جلوی شما همه نمازشون قصره، سلام میدن، اتصال شما به صف اول به این ترتیب از بین میره. در این فرض که گفتن اگر حتی اینا بلا فاصله هم بیان به جماعت ملحق بشن بازم بیفایده است، شما نمازتون فرادا شده. لذا مثلا اگر شما توی رکعت دوم هستید، یعنی تو رکعت اول شما اینا سلام دادن، مثلا یه رکعت دیرتر اومدید اینا هم رکعت دوم سلام میدن، رکعت دوم شما بلند میشید چون از جماعت رفتید بیرون باید حمد و سوره رو بخونید، چون جماعت دیگه برای شما محقق نیست. این نکته ایست که باید توجه داده بشه و همه بهش عنایت داشته باشن. البته ممکنه کسی در همینجا این سوال رو بکنه، امام جماعت تکبیر گفت، شما تو صف چهارمید، صف پنجمید، خانما فاصله دارن تا امام جماعت، کسانی که این وسط هستن نماز که هنوز شروع نکردن، شما میتونید تکبیرت الاحرام بگید وارد بشید؟ میفرمان اینجا استثناست، به این معنا استثناست که اگر کسانی که واسطه میان شما و امام جماعت هستن، اینها مهیا و آماده نماز هستن. اگر این چنین، مثلا داره یکی از اینا تکبیرات افتتاحیه میگه، شش تا تکبیر قبل از تکبیرات الاحرام مستحبه، او داره تکبیرات افتتاحیه میگه، یا بعضیا برای شروع نمازشون یه خورده حالت حالا وسواس بگیم، یا یه قد دیرتر شروع میکنن نمازشونو، ولی آماده شروع به نماز هستن، با تلفن همراه صحبت نمیکنه، با بغل دستیش مشغول گفتگو نیست، مشغول این نیست که لباساشو داره در میاره و داره تا میکنه و این چیزا، اینا بهش مهیا بودنه برای نماز نمیگن. اگر آمادگی برای ورود به نماز داشته باشه، شما میتونید اقتدا بکنید، صف چهارم باشید، پنجم باشید، بیشتر باشید، یا تو همون صف اول مثلا اواخر صف هم که باشید، اگر بین شما و امام افرادی که هستن مهیا و آماده ورود به نماز هستن اما هنوز تکبیرت الاحرام نگفتن، شما میتوانید اینجا تکبیر رو زودتر بگید. اما در بقیه موارد باید توجه کنی که کسی که نماز نمیخواند مانع بین شما و امام به حساب میاد و در این حالت شما از جماعت خارج میشید. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بهترین توفیقات را عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم فرمایید. نه خیر، مسئله که گفتیم همینه که وقتی یه نفر این وسط نمازش فرادا شد، شما که اون طرف در هستید از جماعت خارج میشید، خود به خودم خارج میشید. البته ممکنه بپرسید که ما نفهمیدیم این اتفاق افتاد و ما متوجه نشدیم، نماز شما در واقع فراداست. اگر وظایفی که در نماز فرادا انجام میدهید در ادامه هم انجام دادید و رکن به خاطر تبعیت از امام اضافه نکردین، مثلا رکوع دوبار نکردین به خاطر تبعیت از امام، در این صورت نمازی که خوندین صحیحه. ولی اگر متوجه شدید در اینجا باید به وظیفه نماز فرادا شما بقیه نماز رو ادامه بدین، باز هم صلوات محبت کنین. مسئله شون رو من به صورت دیگری، یعنی بدون تطبیق به واقعی امشب عرض کنم. ایشون میپرسن که اگر تو صف جماعت یه نفر مشغول نماز نافل است و به دلیلی که نافلش طول میکشه جماعت شروع میشه، یه قدری دیرتر میخواد ملحق به جماعت بشه، کسانی که کنار دست او واقع شدن دورتر از امام، اینا زودتر شروع کردن، آیا میشه نفری که اون طرف تر هست صبر کنه که این آقا نافلش تموم شه وارد بشه به نماز، اون وقت اقتدا کنه. جواب اینه که خیر، نمیشه. چرا؟ چون اونایی که زودتر اقتدا کردن نمازشون در واقع فراداست، و چون دارن نماز فرادا میخونن ولی خودشون ندونن در واقع دارن نماز فرادا میخونن، شما در حقیقت مانع دارید بین خودتون و امام جماعت، علاوه بر این که ای چند نفر باشن فاصله هم زیاد میشه. اگر این اتفاق امشب برای شما افتاده، نماز عشاتون رو مجددن اعاده کنید. نه، شما وظیفتون نماز خودتونه، بقیه هم نماز وظیفهشون هرچی هست تشخیص بدن انجام بدن. شما که نمیاد مردم هول بدهتون نماز ببرین بیرون که. شما نماز میبینید الان جماعت وارد بشین، جماعتی در کار نیست، به ظاهر دلالت شدن که جماعت نیست، بلکه باید شرایط جماعت باشه. اگر شما میدانستید این امر اتفاق افتادی وقت بعد از نماز متوجه میشین، اونجا تصحیحش به همونی بود که گفتم. اما اگر میدانید اتفاق افتادی در این حال اقتدا کردید، نمازتون فرادا شروع شده و چون حمد و سوره رو نخوندین در نماز فرادا و مسئله بلد نبودین، نمازتون صحیح نیست، باید نمازتون رو داخل وقت اعاده کنین، خارج وقت قضا کنین. این تذکر خوبه که بله، اونایی که نماز، یکی از مستحبات جماعت اینه که اگر کسی نافله میخونه میبینه که حتی یه بخش اندکی از نماز جماعت ازش فوت میشه اگر نافلش رو تمام کنه، در حق او مستحبه که نافلش رو رها کنه، نه تمام کنه بلکه رها کنه که به اول جماعت برسه. این کار یه چیزیست که ثوابش برای خود او هست و چون واسطه در اتصال بقیه هم وارد جماعت میشن، انشالله به قصد قربت بکنه میتواند انشالله ثواب مضاعفی داشته باشه. ولی حالا اگر کسی مسئله بلد نبود، سلیقش جور دیگه بود، به این صورتی که عرض کردیم باید بر اساس این زمینه عمل بکنه. نه خیر، اگه صف دوم، فرض کنید که صف اول 5 نفر طرف دست چپ امام هستن، صف دوم علاوه بر اینا یه دفعه صف ادامه داره تا دیوار مسجد، اگر ادامه داره اونا هم در حکم صف اولن، ولی صف دوم واقع شدن، منتها اونایی که اون طرف تر قرار دارن اونا هم در حکم صف اول هست. ملاک اتصال، یعنی این که واسطه بین دو نفر فاصله زیاد نباشه و مانع هم بین خود نفری که در صف دوم هست با کنار دستیش نباشه. بله، اگه بین من و نفر کنار دستیم در صف دوم یا سوم مانع هست، ولی من از جلو متصلم، یعنی فاصله مهر من با جای پای مأمومی که جلوی من قرار داره کمتر از 1 متر و مانعی هم در اینجا وجود نداره، من از کنار دستم اگر متصل نیستم ولی از جلو اتصالم برقراره، لذا جماعت من صحیح خواهد بود. دیگه صداتون نمیاد، ایزویده خیلی خب اگر در صفهایی که خیلی طولانیه به صورت طبیعی اطمینان هست که اینا آماده ورود به جماعت هستن، شما اقتدا میتونی بکنی. اگه اطمینان ندارید مجاز به ورود به جماعت نیست. از الله اکبر اول نماز، ورود به نماز با الله اکبر، نماز اول و حد تکبیر، نیت مقارنه با تکبیره، یعنی شما الله اکبر رو که میگی همراهش این نیت هم داری که این نماز مغربه، این نماز عشاست، این نماز صبحه. نیت اول نماز نیست، دست بردن بالا هم نیست، همون الله اکبر شروع نمازه. خب امشب مسئله من طولانی شد ولی انشالله خالی از فایده نباشه. باز هم صلوات محبت بفرمایید. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. من خدا جن و انس رو نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. من خدا از مردم رزقی طلب نمی کنم، نمی خوام اینا آفریده شدن روزی من خدا رو بدن. و ما اريد ان يطعمون، اراده ندارم که اینا برای من طعامی فراهم کنن، غذا درست کنن. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، روزی دهنده خداست، تنها روزی دهنده ام اوست و خدا ذو القوه المتين. خب این آیه آیه خیلی مهمیه. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس و خدا برای عبادت آفرید. در این که عبادت چیه؟ عبادت چیه؟ یه سوال جدی است. عبادت یه معنی خاص داره، یعنی عملی که اگه بخواد صحیح باشه قصد قربت هم توش لازمه، مثل نماز. شما نماز بدون قصد قربت بخونی، فقط یه مش الفاظی به زبان آوردی، یه حرکاتی هم کردی، نماز نخوندی. وضو همینطور، غسل به همین صورت، حج اعمالش صحیح بودنش متوقف بر داشتن قصد قربت و همینجور. زکات رو فرمودن به قصد قربت باید داد، خمس باید به قصد قربت داد. اینا عبادت به معنی خاصه. اما یه عبادت معنی عامم داریم. عبادت معنی عام فارسی خودمونی خیلی چیزش حرف گوش کردن، توجه کردیم. عبادت معنی عام یعنی توجه حرف گوش کردن. خب اگر کسی میگه خب چه فایده داره ما حرف خدا رو گوش کنیم یا نکنیم، حالا ما حرف خدا رو بپذیریم یا نپذیریم، برای خدا هیچ تفاوتی نمی کنه. اگه خدا جن و انس رو اصلا نمی آفرید، خودش بود و خودش بود و خودش، نه از تنهایی حوصله‌اش سر می رفت، نه ضرری بهش متوجه بود. حالا هم که آفریده اینجوری نیست که حالا مانوس با خلقش شده، حالا یه خورده گپ میزنه، مثلا چیزی اتفاقی پدید نمیده. تمام مردم حرف خدا رو گوش کنن، به خدایی خدا هیچ اضافه نمیشه. جمله مردم گر جمله کائنات کافر گردن، معاند با خدا باشن، همه لجبازی کنن به خدا، چیزی از خدایی خدا کم نمیشه. ما کارایی که میکنیم همیشه توش یه منفعتی رو دنبال میکنیم یا از یه ضرری داریم فرار میکنیم، درسته؟ حالا بعضی ها مثل شما آدم های خوبی هم دنبال منفعت های معنوی و کسب ثواب الهی و انشالله آخرت آباد و اینجور چیزا. بعضی هم خیلی آدم های دون همتی هن، اونا فقط واسه هوایج دنیویشون دنبال میکنن، میخواد غذا به دست بیاره بخوره که سیر بشه، لباس پیدا کنه که از سرما نجات پیدا کنه و همینجور. خب ما کارامون یا برای جلب منفعتی یا برای دفع ضرر. بعضی از کارا رو میکنیم برای اینکه ضرر به همون نرسه یا ضرر رسیده رو از خودمون دور کنیم. خدا نه برایش منفعت معنی میده نه برایش ضرر. ما واقعا تو کار خدا همه موندن، خدا رو نمیشه به قول امروزی ها آنالیز کرد، یعنی خوب تشریح کنیم بیم خب این خدا چرا آفرید چرا نیافرید. ما عقلمون به این چیزا نمیرسه، نه عقل ما نمیرسه. بو علی ها، ابن سینا ها، ملا صدرا ها، فارابی ها و بالاتر از اونا کسی نمیتونه بفهمه خدا بالاخره آفریده ما رو. آفریده، حالا که آفریده به ما گفته من شما رو آفریدم، اگر شما یه مراحل یه کارایی رو بکنی، یه دستورالعمل رو رعایت کنی، میرسی به یه جایی، یه حالتی و یه گوهری پیدا میکنی که وقتی برسی به اونجا اصلا سؤال اولیت یادت میره. و اون نقطه کجاست؟ اون نقطه معرفت خداست. اگر به معرفت خدا دست پیدا کنی میفهمی این عالم چقدر زیباست. نه اینکه همه مردم خوبن ها، زیبایی عالم و مردم بعضی به این معنا میگن که همه که آدم های خوبی هن، منتها خودتو درست کن، دلتو صاف کن، میبینی همه دارن، یکی از راه نماز به خدا میرسه، یکی هم از راه موسیقی، بله، یکی با مکه رفتن و کربلا رفتن به خدا نزدیک میشه، یکی هم با شراب و رقص و سما. اینجوری نیست که همه دنبال خدا هستن. این حرفی که صوفیا میزنن بله حرف درستی نیست. انبیا و ائمه گفتن اینطوری، یه عده کمیان در کل بشریت که اینا دنبال خدا، انشالله شما جز اونا باشید و هستید، ما میشالله با حضر اینکه شما رو دوست داریم انشالله ما مون آخرا، یه عده دنبال خدا. اما اکثر مردم این چنین نیستن، دنبال خدا نیستن، تعارف هم نداره. این همه قرآن فریاد میزنه ولیکن نه اکثر الناس لا یشکر، ان الله لذو فضل علی الناس ولیکن نه اکثر الناس لا یشکر. خدا خیلی عنایت میکنه به بندگانش اما بیشتر مردم لا یشکر، اهل شکر نیستن، اکثر مردم اهل کفرن. ان تطع اکثر من فی الارض یولوک عن سبیل الله. پیغمبر اگر تو بخوای ملاک رو اکثریت و عموم مردم اونایی که رو کره زمینن قرار بدی، یولوک عن سبیل الله، تو رو از راه خدا دور میکنن، پرت میکنن، گمراهت میکنن. این که اگر شما به معرفت خدا برسی میفهمی عالم چقدر خوبه، میفهمی به اونجا که برسی این مسئله وسط روشن میشه که خدا اگر بهت نعمت وجود داده، اگرم آفریده شما رو، اگرم یه تکالیفی قرار دادی که به ظاهر به زحمت افتادی اما ارزشش رو داشته. ما جوون که بودیم کوهنوردی می‌رفتیم، اونا که کوهنوردی کردن میدونن که یه جایی آدم تو کوه میرسه به خودش فوش میده که بیکار بودی، جای گرم و نرم و راحت و ول کردی، اومدی برف، سرما، یخ، آدم خورده زمین، زخمی شده، چی شده. اما وقتی میرسه به قله، ولی اونایی که کوهنوردی کردن میفهمن من چی میگم، میرسه به قله یک احساس عجیبی میکنه، یه تمام این زحمت ها ارزش این رو، از اون بالا از توچال اگه شما رفته باشین، از توچال پایین رو نگاه که میکنین احساس میکنین یعنی پرواز میکنین. دفعه بعدم میرین توجه کنین، بازم میخورین زمین ها، بازم تو را به خودتون بدی بیرا میگین، اما به اون نقطه که میرسین یه احساس وجد و سروری. حالا این یه مثال کوچکیست که دارم عرض میکنم. اونایی که تو مسیر بندگی خدا هستن افت و خیز دارن، زحمت داره، اذیت میشن. اصلا کلمه تکلیف توش کلفته دیگه، کلفت به معنی زحمته، درست شد؟ اما وقتی به اون نقطه معرفت خدا که میرسه، یه قربون این خدا برم که این مسیر رو جلو پای ما گذاشت، چقدر منت به سر ما گذاشته که ما گفته این نماز رو بخون، به ما گفته اون کار رو بکن، گفته اون حرام انجام ندی، یا اونجوری نکنی، حرام ها دره هایی که تو این مسیر داری. درسته، اول شما تو در پرت بشی، اگه حواست نباشه تو پردت، احساس سقوط آزاد به دست میده، واسه جالب هم ممکنه باشه، ولی سقوط آزاد، این چهت بازا اولی که از هلیکوپتر میپرن پایین، چهتشون زود وا نمیکنن، یه کیفی میکنه، یه مثلا 200-300 متری که اومد پایین، بعد تازه چهتشو وا میکنه. شما باید بالای دره بیفتی پایین، همینجوره، اگه ندونی در کجا میری، احساس سقوط آزاد به دست میده. اما اون وقتی که به کف دره برسی، او دیگه چی میشه؟ داغون میشه. مثال ما با بحث معرفت خدا، همین مثال کوهنوردی از یه جهتی در نظر بگیرید، مقربه به بحثه. این دست صورت خدا رو کسی که میرسه اون بالا، اون وقت میگه این خدا چه منتی گذاشت به سر ما، این تکالیف رو واسه ما قرار داد. اگه گفتن فلان مال رو برندار، این یعنی یه چیزی که نمیذاره به اون قله برسه. نه اینکه میخواستن لج کنن بگن چون نمیخوایم شما لذت ببرید، شما مثلا این غذا رو نخورید، اون مال رو بر ندارین، اون موسیقی رو نشنوید. بی سلیقه نبوده پیغمبر خدا ولی که گفته غنا حرامه. روز اند غلام ما او عدالله علیه النار از جمله چیزاییست که نهایتش به دوزخ میکشه کار بشر. اگر اینو گفتن، نمیخواستن بگن که ما دوست نداریم شما لذت داریم، میخوام بگن چرا فهم و شعورت اینقدر کوتاهه؟ ببین اونجا کجاست، میرسی به قله، وقتی رسیدی تمام خستگی ها در میرستنه، یک وجد و سروریست که امام صادق علیه السلام فرمود لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله ما مدو اعینهم الى ما مدت الله به الاعدا من زهرت الحیات الدنیا. اگه مردم بدونن که گوهر معرفت الله چیه، این مطلب حالیشون بشه، اصلا به این لذتهایی که مردم دنیا چشم به او دارند و به او مشغولن نگاه نمی کنن، نگاه هم نمی کنن. لکانت دنیا هم عندهم اقل عندهم مما یطعونه بارجلهم. دنیای اون آدم ها نزد اینی که ارزش معرفت الله رو بهش نمایندن، اونی که یه بار رفته قله ها، وقتی به اونجا میرسه میگه اونا چیه اینا وسط ها موندن. درست، از نظر او ارزش لگد کردن هم نداره، نه تنها بی ارزش، ارزش لگد کردن هم نداره. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدا ما رو آفریده برسیم به اون قلهه. وقتی رسیدیم خیلی تفاوت میکنه احساسمون. تا نرسیدیم معمولا آدمای گلایه دارن از تکالیف شرعی که یه سر به اون قله نزدن، نرسیدن به اونجا. اونایی که رسیدن میگن به چقدر زیباست این تکالیف، چیز دیگه اضافه ای هم داره، مستحبی هم داره انجام بدیم، یه چیز اضافه تر، مکروهی چیزی، مکروهات، مستحبات، نه تنها فقط عبادی، عملی هم داره. اینکه مثلا به توی خونه خوشخلق باشه، خانم خدمت کنه توی خونه به خاطر خدا، به همسرش، به بچه‌هاش، به خاطر خدا، اینا همونست که تو زحمت میبره کار خونه. مردا اونایی که من چون طلبه بودم کار پخت و پز و شست و شو نمیدونم همین کار رو کردم، میفهمم که واقعا عیال من زحمت میکشه، خانوما واقعا به زحمت هم. توجه کردین؟ میگید نه آقا یه هفته خانوما تعطیل کنن آشپزخونه رو، شما مشغول شین، بعد یه هفته پای زنتون رو ماچ میکنین که بخواد کار خونه انجام بده. توجه کردین؟ این خانم داره خدمت میکنه، زحمت هم میکشه، اما زحمتش چیه؟ به قصد قربت انجام بده، میرسه به اونجا. درسته؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خب برای امشب بس باشه، شب شب جمعه است، ایام ایام شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، و شبم شب زیارتی حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، همون شبی که خواب دید اون فرد منکر بود زیارت امام حسین، فضیلت زیارت امام حسین رو، من گفت بدعته، خوابید در عالم رؤیا دید یه هودجی در آسمان در حال حرکت، ملائکه گویا او رو همراهی میکنند، پرسید که این هودج درش کیه و کجا میره؟ گفتن این هودج داره میره به سمت کربلا و درون او بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یک کاغذایی هم از اون هودج میریختن بیرون، یک کاغذ رو آسمون که اومد پرمیزد اومد رو زمین، روش نوشته بودند که امان لزوار الحسین علیه السلام لیلت الجمعه یوم القیامه، اونایی که شب جمعه میرن به زیارت امام حسین در امانند از عذاب روز قیامت. این تو عالم رؤیا این شخص سلیمان اعمش بود، اومد بره یکی از این کاغذها رو برداره، مانعش شدن، گفتن تو قبول نداری فضیلت زیارت حسین رو، تو نمیتونی بردار. از خواب بیدار شد، فاصله زیاد نبود تا کربلا، همون شب و نصف شب حرکت کرد، اومد تو حرم سید الشهدا علیه السلام زیارت کرد و خیلی پشیمون بود از اون حرفی که زده بود، به سجده رفت، خیلی گریه کرد. مرحوم حاج علی بغدادی میگه وقتی این حکایت رو گفتم ما جان این مده ها این حکایت رو سلیمان اعمش نقل میکنند، آیا این حکایت واقعیت داره؟ و به حضرت که عرض کردم، حضرت فرمود بله صحیح هست، درسته، این حکایت حکایت درسته، و این جمله درسته، امان لزوار الحسین علیه السلام لیلت الجمعه یوم القیامه، این جمله هم جمله درستیه. حاج علی بغدادی میگه حضرت یه خوده که صحبت کرد دیدم اش در چشمان مبارک حالا ما همراه مادر پهلو شکسته اش فاطمه زهرا شبهای شب جمعه است با پای دل بریم کربلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج محمد علامه، اون مداح دل سوخته اهل بیت علیه السلام، گفت تو حرم امام حسین علیه السلام با مرحوم حاج خلی اکبر ترک اون منبر میرفت، من مداحیشو میکردم، یه شب روزه گرم خوندم، خیلی مجلس منقلب شده بود، بعد از مجلس کسی به من گفتش که بیا من بدی چیز عجیبی بگم، منو برد نزدیک حرم سید و شهدا علیه السلام، گفت اینجا رو میبینی، اینجا حجره من تو مدرسه طلبگی بوده که سالها اینجا درس میخوندم، هر شب جمعه توی ساعت خاصی یه دفعه من میدم صدای ناله و گریه یه خانومی میاد، هر شب جمعه. ای متعجب شدم که این چیه هر شب جمعه. یه مقدار گریه و ناله تمام میشه، میره هفته بعد باز همون ساعت. من متحیر شدم که این چیه. یه بار آدم خیال میکنه، دو بار سه بار متوسل شدم، گفتن بله این مکانی که حجره تو هست، این همون جاییست که هنگامی که علی اکبر امام حسین از روی زین به زمین افتاد، رو همین نقطه سقوط. فاطمه زهرا هر شب جمعه میاد کربلا، بعد از زیارت فرزندش حسین میاد کنار این نقطه، شروع میکنه گریه کردن. حالا ما هم بریم پایین به پای قبر امام حسین. السلام على أول قتيل من نسل خير سليم من نسل إبراهيم الخليل. سلام بر تو آقایی که اول شهید از بنی هاشم بودی، وقتی به میدان می رفتی پدر تو یه نگاهی به قد و بالای تو کرد، فرخا عینی، چشم خودش رو روی هم گذاشت، اشکهای درشتی بود که از دیدگان حضرت بر صورتش می غلطید. دستها رو زیر محاسن خودش ببره امام حسین، صدا می زنه خدایا تو می دانی که من چه دست گلی به سوی این نانجیبه ها دارم می فرستم، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسوله. امام حسین اینجا با خدا صحبت کرد. لحظات آخری علی هم آمد کنار بدن علی، از برده دل صدا می زد ولدی علی، پسرم علی، لقد استراحت من هم الدنیا و غمها و بقی ابوک فرید.